خونابه بدن اهل دوزخ تشنه تو رفع آتش. بابا این چه زهرماریه؟ یک آب دیگه بدو چشم، یک آب دیگه بدو چی میدن؟ یک آب دیگه میدن به نام همین. همین این شی رو داغش میکنم بهش میدن، میگن اینو بخور. این آب اونم غذا. انسان چه در دنیا باشد، چه در آخرت باشد، چه در بهشت باشد، چه در جهنم باشد، نیاز به آب و غذا دارد. ولی جهنم غذاش و آبش نه رفع آتش میکند نه رفع گرسنگی. خب پس تا اینجا که طرف نبست. لباس عریان بودن هم اینجا اشکال داره، هم قیامت اشکال داره. لباس با تنش میکنه، چون لباسی که تنت میکنه تمام بدن رو میپوشه، محافظ بدن شماست در مقابل سرما و گرما. اما در جهنم جنس لباس سیاب من النار، از آتیشه. این تمام بدن رو میپوشه، تمام بدن رو احاطه در خودش داره، فراری نیست. شب عید در جهنم آدم هم لباس نو تهیه میکنه، هم کفش، با کفش داشته باشه، یه جفت کفش جلو پاش میذارم، میای اینو پات کن. او چیه این کفش؟ جنسش از آتش است، بندیست. بندش که بسته شد دیگه باز نمیشه، بستنش با خودته، ولی باز کردنش دیگه کرام الکاتبین هم اونجا نیستن که بخوام به داد آدم برسن. اما بدبختی آدم تا این بند رو میبنده، تا این بند رو میبنده از نوک انگشتان تا مغز استخون و مغز سر ذوب میشه، اینقدر حرارت داره. بعد خب ذوب میشه، کاش کی تموم بشه این عذاب، یه جا ولش کنم بره به کارش. اما میفهمد کلما نزجت جلود بدلناه جلودن آخر لیذوقوا العذاب. این وقتی ذوب شد دوباره میاد بالا، دوباره ذوب میشه تا یه عذاب دیگر بکشه، دوباره میاد بالا دوباره. این چیزیست که پیغمبر میفهمد شماها ادعا میکنید که میترسید، ولی عملتون داره شماها رو به اینجا میکشونه. حالا من خیلی نمیخوام در ظهر مارمزون ناراحت بکنم و پکر بکنم، ولی واقعش این است که واقعیت داره. حالا ما خیلی آدم های خوبی هستیم، خیلی نازنین هستیم، اما از این نازنین بودن هیچ بعید نیست خارج بشیم. یعنی یه خود واقع بینانه به مطلب نگاه بکنیم، انشاءالله که هرگز اهل این معانی نباشیم، ولی واقعش این است که یه همچی چیزی بعد انشاءالله که به برکت امیرالمومنین علی علیه السلام، ابراز محبت به ساحت مقدس ایشان و تبعیت از فرمایشات ایشان ما را از آتش جهنم نجات بده. بس دیگه راجع به جهنم خیلی اجازه بدید صحبت نکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. السلام على الحسين يا وجيهان يا وجه الجهال از اینکه یه مقدار امروز خود کشید من پیشا پیش عذرخواهی بکنم و انشاءالله فردا کمتر صحبت بکنیم. نثار ارواح طیب و طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما در این بود که پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودند
یکی از عواملی که باعث عدم استجابت دعا می شود این است که شما ادعیتم مخافت النار، شما ادعا میکنید که از آتش جهنم میترسید، ولی ورمیتم ابدانکم فیها، اما رفتارتون طوریست که سرانجام راهی جز بردن به جهنم برای خداوند باقی نمیذارید، چون جهنم به اراده بنده و شما نیست، به خواست خداوند است. ما اگر اعمال و خدا اعمالی که بر عهده من هست انجام ندهیم، خواست حق در مورد عصیانش این است که انسانها وارد جهنم بشن. دیروز قدری در رابطه با اقسام عذاب در جهنم صحبت کردیم، بعد از بزرگتون که یه خود شرح و بحث دادیم که اونجا چه خبره، این مقدار افراد ترسیدن، گفتن دیگه ادامهش ندین. چشم، حالا به همین مقدار بس است که جهنم چیست و شکا. همه ما میدانیم که چه کاری ما رو وارد جهنم میکنن. نکته ای که هست این است که ما در بعضی از مباحث اخلاقی این بحث رو مطرح میکنیم، ما هممون فضائل اخلاقی رو میشناسیم، میدونیم سخاوت خوبه، میدونیم کرم کردن خوبه، میدانیم اعمال عبادی خوبه، میدانیم دل دیگران رو شاد کردن خوبه، از اون طرف رذایل اخلاقی رو هم میشناسیم، یعنی میدانیم که مثلا دروغ گفتن بده، میدانیم کیست که الان بلند نتواند بشود که 5 دقیقه راجع به مذمت دروغ حرف بزنه، یا یه دونه آیه میخونه، یا دو تا روایت بخونه، یا یه جریان حقیقی رو از مذمت دروغ نکنه. همه ما این موارد رو میدونیم. مشکل ما در ناحیه عمله. چرا عمل نمی کنیم؟ ما که میدانیم دروغ بده، از چرا خب دروغ میگیم؟ ما که میدانیم نیکی کردن خوبه، خب بس چرا نیکی کردن و انجام نمیدیم؟ این مشکل ما هست که 4 دلیل رو در کتاب‌های اخلاقی مطرح میکنن. ما بحثمون نیست، غرض همین است که ما همه میدانیم چه کارهایی ارتکابش انسان رو جهنمی میکنن. دیگه پیرامون این مطلب صحبت کردن خیلی شاید خوشایند نباشه. و اما 7 عاملی رو که پیامبر عظیم و شأن اسلام میفرمان موجب است که دعای شما مستجاب نشه، این است که می‌فرماید این که اشتغلتم، اشتغال پیدا کردید به عیوب الناس، به عیب‌های مردم، و این موجب شد که شما از عیب خودتون در واقع چه بشوید؟ منصرف بشه. اشتغلتم به عیوب الناس ان عیوب انفسکم، شما به سبب اینکه مشغول عیب‌جویی در دیگران هستید از عیوب خودتون باز ماندید. همین این مطلب یکی از عوامل مرگ قلب است و همین مرگ قلب باعث عدم استجابت دعا. حدیث از رسول گرامی است که بفرمان لا تکن عیاباً، عیب‌جو نباشید، دنبال عیب مردم نباشید که این اینجاش کجه اون اونجاش کجه. چرا؟ باز در زیل حدیث، در حدیث دیگر از خود رسول گرامی اینطور مطرح می شود، خب چرا دنبال عیب نباشیم؟ چه اشکالی پیش میاد؟ بفرماد بین که لا تطلبوا عورات المؤمنین ولا تتبعوا اثراتهم، دنبال گناه مردم نباشید، دنبال لغزش های مردم نباشید که لغزش های مردم رو برجسته کنید. فإن من اتبع عثرة أخيه، کسی که دنبال لغزش های برادر خودش هست، اتبع الله عثرته، خدا دنبال لغزش های خود اون شخصه، و من اتبع عثرته، و خدا کسی که خدا دنبال لغزشش باشه، فزهه و مفتزهش میکنه، بیچارش میکنه، ولو فی جوف بیته، ولو تو دل خونش باشه، تو خونش نشسته، اما به جرم اینکه گناه دیگران رو برجسته کرده، خدا در دل خانه گناهش رو برجسته میکنه، چنان آبروی ازش میبرد که اون سرش ناپیدا باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود بدترین عیوب آن است که انسان به دنبال عیوب دیگران باشد.
و بدترین مردم شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس عمیا لمعایبه. بدترین مردم کسانی هستند که دنبال عیب مردم هستند و این باعث شده که از عیب خودشون غافل باشن. عیب مردم رو میبینه اما عمیا لمعایبه، نابیناست، چشمشو بسته در مقابل عیوب خودش. در یک روایت از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام در مذمت عیبجویی دیگران این روایت وارد شده: ایاکه و معاشرت و مبتغی عیوب الناس. امام میفرماد به آدمای عیبجو همنشین نباشید، من شما رو برحذر میکنم، پرهیز میدم از همنشینی با آدمهای عیبجو. چرا؟ چون یه ضرب المثل هم داره میگه کمال همنشین در من اثر کرد. بعد حالا امام بفهمن این کمال همنشینی اثر میکنن، منتها کمال نیست، این یکی از نواقصی که اثر میکنن. فانهم لم یسلم مصاحبهم منهم. همنشین آدم عیبجو از این صفت در امان نخواهد بود، یعنی او هم کم کم به این رذیله اخلاقی گرایش پیدا میکنن. پس فرمودن لا تکن عیابن، دلیلش را هم فرمودن که این است که اگر شما به دنبال عیب مردم باشید، خدا به دنبال عیبت میگرده. خدا اگر به دنبال عیب مردم گشت، آدم رو مفتضح میکنه. بعد فرمودن بدترین مردم اون کسانی هستند که عیبجویی دیگران باعث شده که عیبهای خودشون رو نبینند. رسول گرامی یک دعا داره، چهار فقره داره. این دعا خیلی زیباست، خیلی عالیه. فکر بکنم که حالا گوش بکنید، چون نمیخوام خودم رو دوچار درد سر کنم. ان رسول الله یدعو به هذا دعا. پیغمبر این دعا رو همواره میکردن، این دعا استعاذه است، همواره پناه میبردن به خدا از چهار مطلب. اللهم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبله. خدایا من پناه میبرم به تو از زنی که مرا دوچار، همسری که مرا دوچار پیری زودرس بکنه. و بعضی از زنها هستن که بعد گفتم که نمیخوام خیلی خودمو درگیر کنم، همین. و اعوذ بک من ولد یکون علی ربن. عجب. فرمود پناه میبرم به خدا از فرزندی که بخواد سروری بکنه. ما یه دوستی داشتیم تقریبا جز نسل میان ساله، میگه ما میان سالها نسل پوست هندوانه هستیم. بعد خودش توضیح میده، میگه ما که بچه بودیم گل هندونه رو میدونم به آقا جون، پوست هندونه رو میدونم به من، بیان شما بخون. حالا که خودمون بزرگ شدیم، بچه دار شدیم، گل هندونه رو میدونم به آقازاده، میگم باز پوست هندونه رو خودت بخور. پیغمبر فرمود من از شر این بچه ها به خدا پناه میبرم. اعوذ بک من ولد یکون علی رب. بچه که بخواد خدایی بکنه، سروری بکنه، که کم هم نیستن الان. و اعوذ بک من مال یکون علی عقابا. خدایا پناه میبرم به تو از اون مالی که بخواد باعث عذاب و عقاب من بشه، یعنی مالی که وزر و وبال گردن من بشه. و این آخریش. و اعوذ بک من صاحب خدیعت، ان را حسنتا دفنها و ان را سیئتا افشاها. پناه میبرم از اون دوست لافزنی که لاف دوستی میزنه. لاف دوستی رو چجور میزنه؟ هر وقت از من حسنه ببینه مخفیش بکنه، اصلا انگار نه انگار که ما در این خیر شرکت داشتیم، ولی وقتی یک سیه از من دید افشاش بکنه. اونم نه از طریق یکی دوتا، در مصاحبه با رادیو بی بی سی که همه بشنون. پیغمبر به ما از این رفیق عیبجو به خدا پناه میبرم. در حدیث دیگر که واقعا خسرت دنیا و آخره مصداق واقعیش این موجودات هستن، اینها هستن در مذمت و عواقب جویی. از امام صادق علیه السلام روایت شده، من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و هدم مروته لیسقط من اعین الناس. عاقبت اجرینه، خسرت دنیا و الاخره. امام صادق علیه السلام فرمود که اون کسی که علیه یک شخص مؤمن، یکی بالاخره امام خودشون میفرمان به اینکه گل بیعیب خداست، بالاخره هر کسی، بعدشم 14 معصوم هم، بالاخره هر کسی به اندازه خودش یه لغزشی داره، حالا غیر از 14 معصوم ذات اقدس الهی، هر کسی به اندازه خودش یه لغزشی داره. حالا اگه بخوام یه خود دیگه چشممونو باز کنیم، برخی از انبیا هم ترک اولا میکردن، یعنی اونا هم یک افت، اونا لغزشاشون لغزش نیست بخوام بگیم ای بس، اما غیر از انبیا و اولیا و ذات اقدس الهی هر کسی تو زندگیش یه مشکلی داره، عیبی داره. بعد امام صادق میگه اگر کسی در صدد باشد که این عیب رفیقش رو مؤمن رو نقل بکنه، یعنی علیه اون مؤمن استفاده بکنه که چی بشه، که این رو از چشم دیگران بندازه، طرف یه موقعیت خوبی داره الان تو دوره، من اگر این لغزش رو نقل بکنم این بنده خودم متوقف میشه، برای که ارزش و اعتبارش رو جلوی مردم از بین ببرم اون لغزش رو که داره نقل میکنم. اگر یه کسی همچین کاری بکنه، خدا آن میفهمه، امام صادق میفهمه، اخرجه الله عز و جل من ولایتهی الى ولایت شیطان، یه همچین آدمی از تحت سرپرستی و ولایت خداوند خارج میشه، خداوند در بس ولایتش به شیطان واگذار میکنه، میگه این تحت سرپرستی است دالی. اما درد اینجاست که فلا یقبل ولایته از شیطان، درد اینجاست که این آدمی که از ولایت خداوند خارج میشه، شیطان هم سرپرستیش رو قبول نمیکنه. اینو بهش میگن اوستای شیطان. این از عواقب جویی از دیگران هست. در حدیث دیگر از ساحت مقدس معصوم آمده، اگر کسی جویی دیگران رو بکنن، یک کسی یه لغزشی داره، در صدد نباشد اون لغزش رو مخفی کنه و به ازای اون لغزش برای برادر مؤمنش طلب مغفرت کنه، بلکه قصدش اینه که افشاش بکنه، خداوند همون لغزش رو در پرونده اون افشا کننده اون عیب میسه. این اولین مطلب. دومین مطلبی که هست، گناه اون شخص اصلی رو چیکار میکنه؟ پاکش میکنه، این بدبخت رو دوچار میکنه. چرا؟ چون کفاره اون لغزشی رو که در قیامت بخوان ازش عقاب کنن راجع به اون گناه، با همین افشاء سر و آبروریزی در همینجا خدا تسویه حساب میکنه. پس آدم عیاب، آدمی که عیبجویی دیگران رو میکند، خسرت دنیا و الاخره، نه شیطان سرپرستیش رو قبول میکنه و این که علاوه بر این که آبروی دیگری رو بردی به لدکار دیگری نتوانستی غیر از آبروریزی بکنی، گناه اون شخص به حسابتون نوشته میشه و گناه اون شخص پاک میشه. این هم هفتمین عامل، اما هشتمین عامل. پیامبر عظیم شأن اسلام فرماند هشتمین عامل از عوامل مرگ قلب این نکته است، ادعیتم بغض دنیا و جمعتموها، شما ادعا میکنید که دنیا رو بدتون میاد ازش، اما دنبال جمع آوری دنیاست. وقتی میشینیم با هم صحبت میکنیم، آقا مال دنیا چیه؟ چرک دسته. اما برای به دست آوردن همین چرک دست، 3 تا 8 ساعت شما در شبان روز دنبالش وقت صرف میکنیم، همین چرک دست 3 تا 8 ساعت ناقابه، خدا و پیغمبر و زن و مچه میزید این چرک دست به دست بیاد، اما چرک دست. این رو میفرمان به این که ادعای بغض دنیا رو دارید، اما جمعش بود. نکته ای که هست این است که ما چرا اصلا باید ادعای بغض دنیا رو داشته باشیم؟ چرا پیغمبر به این لسان فرمودن ادعایتون بغضت دنیا؟ یعنی یکی از فضائل اخلاقی این است که انسان نسبت به دنیا ابراز بغض و کینه بکنه. چرا؟ این چرا فضیلته؟ به خاطری که در حدیث آمده از حب و دنیا اصل و کل معصیت و اول و کل زنده. محبت به دنیا ریشه تمامی معاصی است و محبت به دنیا اولین قدم برای ارتکاب هر گناه است. محبت به دنیا به خاطر یک رذیله اخلاقی اتفاق افتاد، یا اینطور عرض بکنید که محبت به دنیا یک رذیله اخلاقی رو در انسان تقویت بکنه و اون مسئله هرسه و هرس یکی از اصول گناهان است. میگن اولین گناهانی که زیر این آسمان زیر بعد از خلقت خداوند اتفاق افتاد، یکی گناه شیطان بود که بر اساس رذیله حسد اتفاق افتاد، یکی گناه، حالا البته من تعبیر به گناه نمی کنم، معصوم است، امام پیغمبر است، یکی ترک اولای جناب آدم علیه السلام بود که بر اساس حرص به دنیا اتفاق افتاد. چون به حضرت آدم گفتن آقا تمام این باغ مال تو الا یه دونه درخت، اینو ولش کن، بس من یه دونه داشته باشم، از رحمت خدا دور شد. و این شخص اولین شخصی بود که در واقع این مطلب ازش رو سرزد. آدم عبارت نداره در مورد انبیا بخواد بگی اینا گناه نمی کنن، چون اگه گناه بکنن نمیتونن پیغمبر باشن. حالا ترک اولا بود، ولی اولین کسی که ترک اولا کرد حضرت آدم بود، به خاطر اون مطلب هرس. همه رو دادن یکی، این هرس در اثرش حب انسان به دنیا تشدید میشه. به خاطر همین که یکی از دستورات این است که به دنیا دل نبندید، محبت دنیا رو پیدا نکنید، چون دوچار اون عارضه میشید. یک شخصی رفت خدمت امام صادق راوی دعوت میکنن، خیلی با حالت اظهار تأسف و تأثر و تألم به ساحت مقدس حضرت صادق عرض کرد که آقا ما خیلی دنیا رو دوست داریم، خیلی دنیا رو دوست داریم، اصلا دلمون میخواد که تمام کلیدهای دنیا رو بدن به ما. امام علیه السلام ازش سوال کردن تحب و انتس نهبه ها مازا، برای چی دوست داری که خداوند دنیا رو بهت بده؟ علت این دوست داشتن چیه؟ عرض کرد اعود بها علی نفسی و عیالی و اصل بها و اتصدق بها و احج و اعتمر. من دلم میخواد دنیا رو به هم بدن تا یه زندگی آبرومندی برای خودم و زن و بچه‌م تهیه بکنم، تا به واسطه اون نعمتهای دنیوی بتوانم صله رحم بکنم. چون آیان حضار محترم میدانند ملاک در صله رحم این نیستش که انگیزه از صله رحم این نیستش که آدم به یک دید و بازدید برسد فقط، بلکه در پی اون دید و بازدید مشکلات هم رو اطلاع پیدا بکنیم و اگر میتوانیم مشکلات رو حل بکنیم. این شخص هم امام داره همین عرض بکنه که اگر من یک پولی داشتم و دنیا رو داشتم اصل و بها به واسطه اون صله رحم میکردم این مشکلات رو حل میکردم، اتصدق بها من به واسطه اون دنیا مداریم و دنیا داریم صدقه در راه خدا میدادم مشکلات مردم رو حل میکردم، و در بخش فردی احج رو حج میکردم و اعتمر رو عمره به جا میآوردم. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس هازا طلب دنیا، این که تو میگی طلب دنیا نیست، بل طلب آخره، این طلب آخرت. حالا هر کسی به دنبال دنیا باشد برای انجام این امور، اینو بهش طلب دنیا نمیگن، اینو بهش محبت دنیا نمیگن. ما دنیا رو در حد معقولش دین مبین اسلام تأیید میکنه. حد معقولش هم بهره برداریه در واقع در حد عرفه که زندگی خوبی داشته باشم برای خودم و زن و بچه‌ام و بتوانم منشأ خدمت برای دیگران باشم. این حد معقولشه. اما حد نامعقولش یکی از مذمومترین صفات و رذیله هاست. وجود ناظرین پیامبر عظیم شأن اسلام به ابازن اینجور وصیت کردن، فرمودن ابوذر تو منا اهل البیت، از خود ما هستی، لذا به تو یک وصیتی میکنم، این وصیت رو خوب گوش بده، این وصیت شأن و مقامش خیلی بالاست. بعد پیغمبر اینطور فرمودن یا ابوذر کن فی دنیا کأنک قریب او کآبر سبیل، یه جوری تو زندگی دنیا زندگی کن که انه غریبه ای معنوس با دنیا نشو، که انه گذر کننده از این راه هستی، در اونجا نمیخوای زندگی کنی، یعنی دنیا رو مزرعه و وسیله ای از برای آخرت قرار بده، اصالت به دنیا نده، که آبر سبیله. شما اگه بخوای از یک راهی عبور بکنی دیگه نظر نمی کنی این راه مثلا فرض کنی چه خصوصیاتی داره چه خصوصیاتی نداره، چون بخوای رد چی بری به مقصدت برسی. فرما دنیا رو بگه بهش نظر نکن. یا ابوذر از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ابوذر دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافره، تمام خوشی های کفار در دنیاست، روی خوشی رو در قیامت نمیبینن، و تمام بلایا و نارسایی های مؤمن در دنیاست، در قیامت روی ناخوشی رو نمیبینن. رضا میفرماد سجن المؤمن، باید هم مؤمن در دنیا در واقع احساس ناراحتی بکنن. بعد خود پیغمبر در زید حدیث و چرا احساس نکنه، چون خدا بهش وعده عذاب داده و این نمیدونه تا خدا رو ملاقات نکرده نمیدونه معذب خواهد بود یا نه. اگر به کسی وعده عذاب بدن اگر بخندد یا احمق است یا غافل، که این دوتا، و مؤمن نه احمق است و نه غافل. خدا اینکه وعده عذاب داده، آدم در مقابل این وعده وقتی نمیدونه در امانه بیخندد. بعد فرمودن که یا ابوذر این فقره خیلی فقره عالی است، امیدوار کننده برای تمام کسانی که در دنیا مشکلات دارن. یا ابوذر والذی نفس محمد بیده، ابوذر و آن خدایی که جان من پیغمبر در ید قدرت اوست، لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح بعوزتن، اگر خون دنیا تمام دنیا به اندازه یک بال پشه نزد خداوند ارزش داشت، ما سقل فاجر و منها شربتن من الماء، اندازه یک جرعه از آب دنیا رو خدا به فجار نمیداد. همین که به فجار و کفار دنیا را داده است و از خاندان اهل بیت منعش کرده، این به این معناست که دنیا پیش خدا ارزش نداره. وقتی اهل بیت کرامت نبوی نزد خداوند بهترین خلایق هستند، خدا بهترین چیزها رو برای اونها قرار میده. وقتی دنیا رو برای اونها قرار نداده است، پس دنیا بهترین چیز نیست. اگر می بود شما قطع بدانید به مستند این روایت و مستند عقلی دنیا دست غیر چهارده معصوم نبود، چون بهترین ها باید بهترین ها هم داشته باشن. مگه آخرت غیر دست غیر اون چهارده نفره؟ دست اون چهارده نفره چرا؟ چون بهترینه، دست بهترین ها هم هست. دنیا نیست، دست اونها هم نیست، دست دشمنانشون. بعد میفرماد یا ابوذر ما من شیئن ابغض الاله تعالی من الدنیا، مبغوزتر از دنیا نزد خداوند هیچ چیزی وجود ندارد. خدا که راضی نیست از دنیا. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی دنیا براش تجسم پیدا کرد فرمود کی هستی؟ من دنیا. فرمود غری غیری، برو پیش یکی دیگه. مولای ما هم که دنیا رو ستلاخه کرده، حالا اگر ما شیعه امیرالمومنین هستیم، ما موحده به وحدانیت حق تعالی هستیم.